بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر میکنیم که توفیقات فراوانی به ما حضار در این جلسه عنایت فرمود که بتونیم در این عصر که ویژگی‌های خاصی داره در میان همه اعصاری که از زندگی انسان سراغ داریم، در این عصر بتونیم وظایفمون رو بهتر بشناسیم، بهتر عمل کنیم، وسائلی برای عمل کردن به این وظایف فراهم شده، بینش های روشنتر، آگاهانه تر، مسئولانه تری برای ما حاصل شده. از جمله همین نکته هایی است که مطرح میشه که ما امروز برای پیشرفت کارمون چه کمبودهایی داریم و چگونه باید برای رفع اونها تلاش کنیم. خود توجه به این نکته و ذکر اینها و تلاش برای حل مشکلات خودش توفیق بزرگ الهی است. بی اختیار بنده یاد دورانی میافتم که در همین شهر مقدس قم درس میخوندم، درس اساتید مثل حضرت امام، حضرت آیت الله بروجردی و دیگران میرفتم و گاهی شبانه روز ساعتها فکر میکردم که چه کار میشه کرد. حالا ما درس خوندیم و یه مقدار دیگری فقه و اصول را یا فلسفه و از کنم علوم عقلی را ادامه دیم، بعد چه کنیم؟ هیچ کاری جلوی رومون نبود که انجام ندیم، جز این که نهایتا میشونیم گوشه حوزه یکی کسی خواست درسی بخونه براش مثلا یه بحثی مطرح کنیم، بلا کاری که بتونیم به اون دل خوش کنیم و بگیم این یک خدمت بزرگیست به جامعه و انجام وظیفه شرعیست نبود، کاری نمیشد، فراهم نبود. و تازه این بعد از دورانی بود که روحانیت آزاد شده بود و لباس روحانیت مجاز شده بود و تشکیل جلسات دینی و مدارس کم و بیش احیا شده بود و حتی مدارس جدید ساخته شده بود. جلوتراش که بچه بودیم و گاهی میدیدیم این چیزایی را، اون که دیگه اصلا قابل ذکر نیست، قابل مقایسه با این دوران نیست. خب طبعا برای یک کسی که اون دوران زمان پهلوی را دیده، بعد اون دوران اوائل رشد روحانیت و ترقی حوزه و ریاست برمایت الله زباین بروجه درسان الله علیه که حوزه یک سر سامانی گرفت و کمابیش نظمی و درسی و امتحانی و شهریه و مراتب و این حرف ها زمان آقای بروجردی اینا پیدا شد، و حالا امروز اینا رو با هم مقایسه میکنه، یک نتیجه کلی میگیره که تحول بسیار سریع و چند جانبه ای در حوزه اتفاق افتاده، و البته این یکی از فروع تحولاتی است که در کل جامعه و کل جهان اتفاق افتاده، به خصوص برای ما با توجه به اون سابقه و این شرایطی که امروز مطرح است. واقعا به هیچ وجه قابل پیشبینی نبود در اون دوران که در این مثلا چند دهه این همه تحول در حوزه پدید میاد. آثار و برکاتش و نمودهایی از این تحولات خود شما بهتر میدونید، خیلی هاشون ما از شما یاد گرفتیم. سوال جدی که گاهی از طرف بعضی اساتید مطرح میشه این است که برای رفع بعضی کمبودها چه کارهایی میشه کرد؟ اصولا اگر آدم کمبود نداشته باشه و همیشه احساس کنه که وضعش رضایت بخشه، خود این رکود میاره. عمده عاملی که آدم به حرکت وامی داره اینه که احساس کنه یا ضرری متوجه اوست یا یه نفع عظیمی پیش روی او هست که باید با تلاش بهش برسه. والا در حالت متعارف روزمرگی یه زندگی ساده، کم حرکت، کم جنب جوش و در نتیجه کم ترقی خواهد داشت. این که ما احساس کنیم کمبودهایی داریم و انگیزه داشته باشیم که اینا رو بشناسیم و بعد تلاش کنیم که این کمبودها رو رفع کنیم، بسیار خودش نعمت بزرگی است. بنده از کسانی که در این زمینه ها قلم میزنن، بحث میکنن، فکر میکنن، تلاش میکنن، صمیمانه تشکر میکنن. به اندازه ای که چند دقیقه وقت باشه که بنده نکته ای را یادآور بشم، شاید کمکی کنه به این که این مسائل حل سریعتر و بهتر و کارآمدتری پیدا بکنه. نکته ای که همه میدونیم این است که پدیده‌های اجتماعی معمولا تک عاملی نیست. برای تحقق یک پدیده اجتماعی اسباب و لوازم متعددی دستن در کار هستن، تأثیر و تأثیر میکنن. حالا بعضی به عنوان مقتضی، بعضی به عنوان شرط، بعضی به عنوان موعد، اصطلاحات فلسفیش رو شما بگذارید. و هر حال عوامل مختلفی به همدیگه کمک میکنن تا یک پدیده اجتماعی تحقق پیدا میکنه. خواه این پدیده مطلوب باشه، پیش رو باشه، ترقی باشه، یا زدش باشه. این که ما احساس میکنیم در حوزه ها اون نشاط، اون انگیزه قوی، اون روح تحقیق، خستگی ناپذیر در کاوش و پژوهش وجود نداره یا کمیابه، این یک آفتی است. آفت بزرگی هم هست که به اصل وجود ما و مسئولیت ما لطمه میزنه. توقع این که ما برای توضیح این مطلب و در نتیجه حل این مشکل و رفع این کمبود یه عامل رو باید شناسایی کنیم و فقط اون رو روش تکیه کنیم، ظاهراً توقع صحیحی نباشه. جا داره که بررسی بکنیم ببینیم چه عواملی موجب شده که این ضعف ما پیدا کنیم و احساس کنیم. روزگاری بود که همون وقتی که من عرض کردم ما گاهی ساعت‌ها فکر می‌کردیم که چیکار میشه کرد در آینده. با وجود این درس‌ها و اینها شبانه روز من 5 ساعت برای خواب میتونستم در نظر بگیرم، 1-2 ساعتم برای نیازهای ضروری و نماز و فرض کنیم کارهای ضروری، بقیهش یا درس بود یا مطالعه یا مباحثه. مباحثه ما از 1 ساعت به اذان صبح شروع میشد و تقریبا مستقر ادامه داشتن تا نماز مغرب و عشا. بعد از نماز مغرب و عشا بلافاصله می‌رفتیم کتابخونه. اون وقت کتابخونه من سفیدیه تا 4 ساعت بعد از مغرب روشن بود و اینا، بس برقام خاموش می‌شد دیگه، نه چراغی بود و نه سرویس دهنده‌ای به مطالعه کننده. ما برمیگشتیم بعد شامی بخوریم، بود بعضی کارهای احیانا تو حجه داشته باشیم، بود آماده بشیم برای سحر که باشیم برای درس و بحثمون. اما الان اونطوری که شنیدم و زیاد هم نقل میکنند و اینا، مقدار وقتی که از بسیاری از طلاب میگن مقداری صرف مطالعات روزنامه و مجله و اخبار و این چیزا، مقداری صرف دیدن تلویزیون و تماشا و گوش دادن به برنامه های تلویزیون، و من اطلاع دارم این را بی اطلاع نمی کنم، هستن در میانه بعضی از طلبه‌های ما که تا ساعت 2 بعد از نصف شب مشغول تماشای فیلم تلویزیون هستن. این یک وضع تحصیلمونه، یه وضع اون بود که بنده از کردن. حالا چیزی بود که بزرگان شنیدن داره قبلی ها خیلی فراتر از اونیه که خدمت شما عرض کردن، چیزهایی که مثل مرحوم آقای بهجت نقل می کردن از وضع طلبه ها در نجف در زمان طلبگیش. خب این چرا اینجوری شده؟ قطعا یکی از عواملش عوامل اجتماعی است که مثلا اون وقتا رادیو هم به آسانی در اختیار انسان قرار نمی گرفت، چرا به تلویزیون. تلویزیون تازه پیدا شده بود و بیشتر فانتزی بود. پیشرفت این تکنولوژی و به آسانی در اختیار گرفتن واقع شدن همه و بعد از تلویزیون دیگه یک هفتستی هایی که در اختیار بچه ها هم هست و روزمره همه جا وجود داره و ازش استفاده یا سوء استفاده میشه. خب یک شرط جدیدی است در جامعه پیدا شده، اون وقت این چیزا نبود. شاید اگه اون زمان ما هم این چیزا بود ما هم همون جور رو میشدیم که بعضی ها امروز شدن. وقتمون صرف دیدن بعضی فیلم ها و تماشا میشد، شاید. به هر حال یک عامل اجتماعی است که پیشرفت تکنولوژی و فراهم شدن این وسایل برای ارضای خواسته ها و سرگرمی ها و این حرف ها این وقت بسیاری از بارا صرف می‌کنه. اینجور نیست که مثلا همه عقب موندگی های درسی مال اینه که برنامه درسی سنگین شده. اینجوری نیست. وقت ما صرف کار تحصیلیه. همش نمیشه. علاوه بر این که ما اختیاری از وقت ها به خاطر این عوامل صرف سرگرمی ها و اینجور مسائل میشه، یه سلسله مسائلی مطرح شده که بحث ها و گفتگوهای دوستانمون و گاهی رسمی را به خود اختصاص میده. مسائل سیاسی، اجتماعی، داخلی، خارجی، بین المللی، مناطق کشورهای اسلامی، مسئله صهیونیسم، مسئول استعمار آمریکا و الی آخر، کما بیش یه مقداری وقت مطالعات ما، وقت گفتگوهای ما، وقت فکر کردن ما را به خودش اختصاص میده. این هم یه بخشیست غیر از تماشا و سرگرمی تلویزیون یا امثال برنامه های سرگرم کننده است. این مسئله جدی است. آدم احساس تکلیف هم می کنه. باید هم فکر کرد. باید هم اطلاع پیدا کرد تا آدم وظیفش رو بهتر بدونه و آدم بدونه چطور باید عمل کنه. این هم از فرصت کار علمی طبعا می کنه. سوم عامل اجتماعی که باید در این جهت مؤثر هست اینکه سطح زندگی با اون وقت بسیار تفاوت کرد. بنده یادم هست که در اوایل بچگی خودم در خانواده و بعد اوایل تحصیل طلبگیم وضع زندگی عموم مردم الا من شذ و ندر بسیار ساده بود. مثلا خیلی اشخاص شام فقط نان پنیری می‌خوردن. این چیز معمولی بود، این چیز مثلا اینکه فقیرانه نبود. شرایط زندگی خیلی ساده بود. معروف بود که بعضیا هستن هر نوروز پلو می‌خورن. هر نوروز پلو می‌خورن. غذای عادی عموم مردم دو سه گوشت با استخون میگرفتن و آبگوز زور آبش هم میخوردن، شب گوشت کوبیده شدن. بنده در بین دوستان خودم چند تاشون رو سراغ دارم، تقریبا همه شون مرحوم شدن، خدا انشاءالله درجات شدن. حالا شاهد نیارم از اینا، وقتتون گرفته میشه. یکی از عواملم اینکه سطح زندگی عمومی بالا رفته، نیازهای عمومی زیاد شد. من اگر بگم مهر ازدواج من چند بوده، با همه شما ببینید ازدواج که مهرهایی که میکنن چقدر. این سطح زندگی به طور طبیعی بالا رفته، همه جایی بالاخره اثر میگذاره. فقر را با همین هزینه های عرفی متوسط میسنجن. این هم طبعا در آدم اثر میذاره. کسانی به فکر باید بیفتن میخوان توی جامعه زندگی کنن، فرد زن میگیرن، بچه هاشون توی جامعه باید زندگی کنن، هزینه داره. ما مدرسه که میرفتیم یک مداد میخریدیم نصف میکردیم پدرمون، اونم بند میبست بهش زیر کتمون، اینا نصف مداد را میبستیم که گم نشه مداد. یک ورق کاغذ رو میرفتیم از کتاب فروشی، کسی کاغذ فروش هم بود، میخریدیم نصف میکرد. مثلا یک عباسی مثلا کتاب کاغذ میخریم. منظورم حالا این نمونه شو قابل چیزه، شما تصورش میتونید بکنید یه مداد را نصف کنن، اون هم نصف شو ببندن به لباسشون که گم نشه، یعنی چی؟ و حالا امروز ببینید اسباب بازی که تو بچه‌ها خونه خودتون مداد رنگی که می‌خرید باش بازی کنه بچه، یه جعبه مداد رنگی به چه قیمتی می‌خرید؟ این دست بچه باش بازی می‌کنه، گم میشکنه، گم میشه، فرنام یکی دیگه. سطح زندگی تفاوت کرده با این سطح زندگی. بالاخره ما تو این جامعه زندگی کنیم، بچه‌مون تو این جامعه باید بره مدرسه. امروز هزینه هایی که مدارس برای بچه ها پیش بینی میکنن، اردوشون، نمیدونم چیزهای دیگه شون، برنامه های تفریحیشون، یه هزینه یک خانواده اون زمان بود. خب از یک طرف خیلی باید شکر خدا کرد که این امکانات برای علم آموزی و پیشرفت و اینها فراهم شده، اما خب یه لوازمی هم داره، مشکلاتی هم داره، پدر مادر و تأمین هزینه شو اینو. خب طلبه اگه فکر اینا نباشه که من یه خود درآمد رو بالا ببرم، خب فردا چجور میخواد تو جامعه زندگی کنه؟ این هم طبعا ارتقاء سطح زندگی تأثیر میذاره در فکر تیپ زندگی تا به طور متوسط. معقول هم هست، بالاخره آدم نمیتونه که بره توی کوه زندگی کنه یا توی بیغوله یا بچهش مدرسه نره یا زن نگیره یا بچه دار نشه. طبعا باید برای هزینه های زندگیش با این سیری که سیر ارتقایی که داره این هزینه ها هر روز بالا میره و گرون میشه و اینا، فکر درآمد بشه دیگه. ناچار خواه نخواه ذهن آدم میره از چه راهی پیدا کنه، چه کاری که پیدا کنم این درآمدی داشته. حالا امروز اگر دو سال با قرض میگذرونم، اقلا میدونم یک کاری دستم میرسه که بعد دارم قرضامو ادا کنن. خواه نخواه وقت آدم هم میگیره، ذهن آدم هم میگیره. اگه در همین حد باشه، یعنی فکر تأمین ضروریات زندگی به اصلا متعارف، این جای سرزنش نداره. شرایط زندگی اینه، ما بیچون نمیتونیم جای دیگه زندگی کنیم که جامعه این از شرایط هم هست. من هم فکر این باشم که یه درآمدی داشته باشم که قد ضرورت زندگی خودم و با زن و بچه هم تأمین کنم، نمیشه سرزنش کرد. اما مشکل اصلی اینه که این زیادت طلبی که به طور طبیعی در همه ماها وجود داره، هم در جهات معنوی وجود داره هم در جهات مادی، اما عملا شما در ماده متولد میشیم و بزرگ میشیم و سر و کارمون و لذت هامون و دست و پا و حرکتمون در همین عالمه، توجهمون بیشتر به امور مادی است، روز به روز هم زیاده طلبمون در همین امور مادی است. و تکاثرون فی الاموال والاولاد، اگر از اون حد متعارف ضروری گذشت میشه آفت. طبعا در اون وظایف اثر میذاریم، نه تنها نمیتونیم پیشرفتی در اون کارهای علمی و معنوی و تحقیقاتی و عبادی و سیر و سلوک و هر چی مشغولیم نمیتونیم داشته باشیم، لطمه میذاریم و اونا هم را معیوبش میکنه. و خدای نکرده گاهی موجب میشه که اگه در اون مسیرم داریم قدم میذاریم، ته دلمون این باشه که از همین مسیرم برای زندگیمون استفاده کنیم. یعنی قدر شدن و مرشد شدن و استاد اخلاق شدن میشه وسیله برای پول در آوردن. کتاب اخلاقی بنویسیم و درس اخلاق بگیریم برای اینکه درآمدی داشته باشیم، موقعیت اجتماعی داشته باشیم، مورد احترام قرار، این دیگه وا مصیبتی. و بالاخره در یک جامعه ای که گفت اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این خلاف انتظار نیست. ملائکه پیش از خلقت انسان میدونستند که یفسد فیها و یسفک الدماء، بی جهت هم نبود، خدا هم نفرمود شما نمیفهمید، نه اینجور نیست. گفت اینی اعلم و مالاتر، ما هم نمیتونیم پیش بینی کنیم یک جامعه ایدئالی که اصلا این نقطه های ضعف درش نباشه، چون چیز خدا نیافریده. آیا زمان ظهور ولی از چه خواهد شد؟ درست نمیدونیم. اون چه میدونیم اینه که جلوی ظلم ها گرفته میشه. اگه کسی ظلم میکرده نسبت دیگری مجازات میشه. عملا هم طوری مسائل فراهم میشه که انگیزه ظلم کردن هم کم باشه و هم مجازات های خود جلوگیری کنه از این. اندازش یقینی است. اما چه چیزهایی برای همه پیش میاد و چه وسعت و رفاهی و چه خواهد شد قطعی نیست. روایات مختلفی هست و از یاش هم هست که شما نگران باشید از اون زمان که حضرت ظهور بکنه تکالیف سنگینی خواهید داشت که از پس اون تکالیف بر نمی آیید. اونجور روایات هم داریم. به هر حال زندگی فعلی ما اینه. با این زندگی باید درک کنیم موقعیت خودمون رو. بسنجیم ما کجای کار باید باشیم. زندگیمون نیازهاش چی هست؟ از چراهای قدر ضرورتشو میشه تأمین کرد. اگه مدیریتی در کارها هست فکر اینها هم باشن به جا هست. اینا همه بررسی علل این است که چگونه میشه ما آخرش همین است که ما ضعف اخلاقی و عوامل روانشناختی داریم. نیتمون انگیزمون ضعیف. اگر ما در کنار پیشرفت این عوامل مادی پیشرفت اخلاقی و معنوی هم می داشتیم بهتر می تونستیم از موقعیت ها استفاده کنیم، بلکه تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم. اون دوای درد همه این ماست. واجب ترین کاری که به عهده ماست هم برای خودمون هم برای دیگران اینه که برای این جهت فکری بکنیم. اما این باید واقع بینانه باشه. یک فکر ایدئالی که ما یک کاری کنیم سلمان تربیت کنیم، ابوذر تربیت کنیم، اون داستانی که برای پذیرایی سلمان و ابوذر نقل میکنند و ما از امثال شما یاد گرفتیم، این انتظار داشت که مردم این زمان اینجوری بشن، همه اینجوری بشن. اگه اینجوری نشد بگیم این ضعف روحانیت است، هر ضعف روزه نیست. این فکر ایدئالی، این همیشه فکر معقولی نیست. عاقلانه باید واقع بینانه آدم برنامه ریزی هم میکنه، باید همه جوانه ها بسنجه ضعف ها محتمل عواملی که مزنون هست اینها وجود خواهد داشت، اینا هم را برایش یک ذریبی در نظر بگیر. اون چه میشه اینه که در مقابل اینها ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما کی هستیم؟ تخصص ما، ویژگی ما در کل اقشار جامعه، آشنایی ما با کتاب سنت، با دین. دین برای اینجا چه فکری کرده؟ ما اون رو یاد بگیریم. اول در زندگی خودمون بهتر پیاده کنیم، بعد به دیگران ارائه بدیم راه‌هایی برای ترویجش و نشرش در عالم پیدا کنیم، اونا هم استفاده کنن. تا زمینه امتحان برای همه افراد و اقشار در سراسر جهان بهتر فراهم بشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این عالم خلق نشده برای اینکه خدای کسانی رو بیافرینه کمکش کنن عالم رو آباد کنن. او خیلی خوب میتونه آباد کنه، میخواد زمینه تعادلی بین عوامل خیر و شر فراهم بشه تا زمینه انتخاب بهتر فراهم بشه و اون رشدی که در سایه عمل اختیاری و انتخاب، فداکاری، ایثار در سایه اونا پیدا میشه میسر بشه برای انسان. کیهای اینا همتشو پیدا کنن این دیگه بستگی به تقدیرات و اینا داره که باز بحث قضا و قدر و تکلیف و این حرفا پیش میاد. ما این با این توجه به این شرایط واقعی فردی، اجتماعی، تحولات جامعه، جامعه خودمون، ارتباطاتی که با کشورهای دیگه داریم، وظایفی که نسبت به همه انسان‌های روی زمین داریم، همه اینا رو باید در نظر بگیریم. این با توجه واقعیات جامعه انسانی و واقعیت جامعه کشور خودمون که به برکت این انقلاب نمیتونم الان بگم آمار یا درصد چند برابر از مثلا 50 سال پیشتر عوامل رشد فراهم شده، با توجه به اینها ببینیم ما چه کاری را بهتر میتونیم انجام بدیم که هم خودمون پیش خدا سربلند باشیم و بگیم وظیفه‌مون رو انجام دادیم، خوشحال باشیم از اینکه از نعمت‌های الهی بهتر استفاده کردیم، هم مسئولیتمون نسبت به دیگران انجام داده باشیم. اول مردم شهر خودمون، کشور خودمون، بعد کشورهای اسلامی، بعد همه مناطق دنیا. ما نسبت به همه اونها مسئولیت. نکته ای رو که من چندین بار تو این جلسات اخیرم تذکر دادم به هر مناسبتی، توجه به این نکته ایست که باز با همه اینها از اون نکته غافل میشیم. ما وقتی که میخواییم برنامه ریزی کنیم برای پیشرفتمون و رفع کمبودهامون اینا، غالبا از تجربه های شخصی خودمون یا اشخاصی که همزمان و معاصر ما بودن استفاده میکنیم، بگیم اون زمانی که این کمبود بود به چه وسیله جبران شد، چه کارهایی میشه کرد، یا فلان جا که چنین بوده اساتید بزرگان چه کردن برای رفع این کمبود. طبیعی است آدم هر جا علمی داشته باشه از معلومات قبلیش کمک میگیره، بخواد کاری بکنه از الگوهای قبلی آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده خواهد کرد. اما نکته ای که بنده میخوام روش تاکید کنم توجه به آینده است. نسل جدیدی که داره سر کار میاد با نسلی که ما بودیم در این سن و حالا به اینجا رسیدیم بسیار متفاوت. اون روز شرایط زندگی یک بچه در یک خانواده مسلمان متدین متعارف جوری بود که اسباب گناه خیلی به آسانی فراهم نبود. در یک خانواده متدین متعارف از می کنم زمینه آشنایی با دین در همون حدی که مؤثر بود در اون زندگی اون وقت آسان فراهم می شود. بچه می دید صبح پدرش بلند می شه پدر مادرش نماز بخونند، بعد از نماز اصحاب قرآن می خونند، معمولا بعد از نماز اصحاب قرآن بلند می خوندند. عموم مردم آنی روز جمعه مثلا می رن نماز جمعه ای و ایام عزاداری عزاداری میکنن، سینه میذارن، لباس همین ها بود. از بیرون چی میفهمید؟ حد اکثر یه اخباری، رمانی، چیزی یا قصه ای براش نقل میکردن که فلان جا چجوره، یا گاهی عکسایی و عکسای تبلیغاتی برای پارچه چیزی بود میفهمیدن که اونجا لباس چجور میپوشن. خانوماشون که مثلا بی حجاب هستن چه شکلیان، از این راه ها می فهمیدن اونجا چه خبره. امروز زندگی ما جور دیگریست، بچه های ما طوری دیگری دارن روش می کنند و عوامل اجتماعی اونها را به سمت و سوی دیگری سوق می دهید. شاید در بسیاری از خانه های متدین باشد که بچه ها و تکلیف هم میرسن نماز رو به زور باید اینجوری بخورن، باید بیشتر پشت دستگاهشون مطالعه کنن برنامه های کامپیوتریشون رو. نمیشدن باشون حرف زن. گاهی باید اصلا بله از اینها هم استفاده کرد برای اصلاح. غرض توجه داشته باشیم که عوامل فساد برای نسل آینده ما خیلی بیش از سابقه، نه تنها در جهت رفتار و ایجاد انگیزه رفتار، بلکه در فکر و اعتقاد و ارزش ها. این برنامه هایی که رسانه های مجازی در اختیار نوجوان های ما میگذارند، اینا بسیار باید بهش اهمیت داد. متوجه باشیم بچه های ما چی گوش میکنن، چی برنامه های تماشا میکنن. گاهی ارتباط ما با این محیط فرهنگی خارج وسیله مکاتباتیست که با ما نامه میلیسن سوال میکنن، یه هم چیزی اندازه ارتباط ضعیفی داریم. گاهی از سوالات برمیاد مسائل شبهات خیلی جدیه. من تو همین مجلس میبینم آقایی را که دو مرتبه برای من نقل کردی که من رفته بودم ماشینم ببرم کاروار، یه شاگردی که اونجا هم کارگری که اونجا کار میکن اومد گفت آقا من یه سوالی دارم. اونم کارگر کارواش بود. خیال کردم من نماز شب 3 و 4 میخواد بپرسه یه مسئله. گفتم بفرمایید. گفت راستی خدا وجود دارد؟ باز خودش میگفت. من خیال کردم این شبهه فلسفی داره، این تعبیر وجود دارد صحیح است؟ مثلا باید بگه وجود است. وجود دارد یعنی چی؟ وجود غیر از خودشم. خیال کردم یه همچینی میخواد بگه. ما دلایل زیادی داریم که اصلا هیچ خدایی وجود نداره و نمیشدم اثبات کرد و بنا کرد تونتون شبهات رو ذکر کردن. در ظرف چند دقیقه که من رفته دادم ماشین رو ببرم شسته شد کار باید. و گاهی سوالاتی که بعضی اهل علم می‌نویسند برای ما می‌فرستند نشانه اینه که شبهات عمیقی در ذهنشون وجود داره. از اصل اصلی ترین اعتقادات تا مسائل ولایت فقیه و احکام شرعی و اینکه این احکام دائمی هست یا نه و شرایط متغیر چگونه و الی آخر. اگر اینها بنا باشه مصلح جامعه باشند، و چی در میاد از این جامعه؟ چه انتظاری باید داشت؟ اینا عرض میکنم شماهایی که جوانیست تو ذهنتون باشه فکری بکنید. مسائل خیلی جدیست. به اینکه سرفیگین چنین کردن ما هم چنین میکنیم، بزرگان اینجور فرمودن اینجور عمل کردن، همچنین حوزه باید همین وضع سنتیش تغییر نکند. خب اینا یه حوزه‌ای البته داره، حوزه باید حفظ بشه، اما وظایف جدیدی آمده، تکالیف متزاحم. ما امروز هم اگر میتونستیم مثل اون زمانی که برای ما بزرگان نقل می‌کردن، یا خود بنده در شبانه روز بیش از 14 ساعت وقت صرف درس خوندن، مطالعه و مباحثه می‌شد، عمدتاً هم همین فقه و اصول بود اکثرش. امروز به همین روش ادامه دادن بار جامعه به منزل میرسد یا باید در برنامه تجدید نظری کنند. هیچ چاره ای نیست جز این که ما مسئله تخصص را در حوزه مطرح کنیم و دنبال کنیم. یه سلسله دروس عمومی را در یک مقطعی باید با تجربه ها و نقد ها همگانی کنیم، اما راه بهتری پیدا کنیم که در فرصت کمتری نتیجه بهتری بگیریم. قصیده زنبوریه رو در قدر مشکل کتاب مغنی خوندن و بحث کردن و اینها شاید راه بهتری هم داشته باشه برای ادبیات عربی. مقیده باشه حتما باید همون کتاب با همون شکل با همون ویز بیاد. راه بهتری پیدا کنیم برای یک سلسله درس‌های عمومی که علاوه بر اگه در دین کار بخوایم بکنیم باید اینا رو بدونیم. سر و کار ما کتاب سنت عربی است، باید ادبیات عرب بدونیم. بالاخره اثبات خدا باید بکنیم با دلیل عقلی، باید منطق و بلد باشیم بتونیم مغالطه را بشناسیم، را جلوگیری کنیم. اینا را قطعا باید دوره عمومی همه بگذارنند. اما بعد از این باید تدریجا هرموار گسترش پیدا کنه رشته های تخصصی. این همون چیزی که در همه عالم در همه علوم پیدا شده. یه وقتی یه حکیم باشی برای یه شهری چند سال میرفت در یه درس پیش یه عالمی درس بخون، تو همه علوم پزشکی هم نسخه میداد و عمل میکن. حالا غیر از این که برای هر اندامی متخصص خاص داره، برای یه چشم پزشکی چند رشته تخصصی وجود داره. این پزشک مراجعه میکنه تا اینجا میگه اینجاش مربوط به منه، از اینجا به بعد باید به اون متخصص مراجعه کنی، من تخصصی ندارم. در این شرایط ما چطور میتونیم تمام علوم را فقط در یک سلسله دروس سنتی 20 سال 30 سال بیا بخون، این قلت قلت و فلان و همین خوش باشیم؟ ثواب داره علوم دینی بخونه؟ ضرورتیست، واجب است برای کسانی که مسئولیتی در حوزه داره، فکری کنن داره برنامه حوزه، درجه بندی مطالب و تحصیلات، تخصصی کردن رشته ها. ما تازه برای هر رشته کلی زحمت کشید تا دروس مربوط به اون رشته را، بهترین درس ها را، بهترین کتاب ها را، بهترین روش های تدریس را انتخاب کرد. انشاءالله که همه ما به برکت عنایت ولی از ارواح نافدا و به برکت همسایگی که با حضرت معصومه داریم، انشاءالله ما وظیفه توسلمون را انجام بدیم. اونها هم لطف بفرمایند برای ما دعا کنند، موفق بشیم به اون چه خدا بیشتر دوست داره و در راه سعادت دنیا و آخرت خودمون و هموطنانمون و هم دینهامون انشاءالله موثر باشیم. وفقنا الله و ایاکم. و السلام علیکم و رحمت الله.